حتی اونایی هم که در گذشته صحبت از جهان وطنی یا صحبت از انقلاب بین المللی کردن، صحبت از امت فرزن مارکسیستی در گذشته کردن، هم هیچ کدوم از این فرموله که گفتم تخطی نکردن. چه لنین و استالین در شوروی و چه ماو و چوئنلای در چین، همه اونها با وجودی که میخواستن هرچه تعداد بیشتری از کشورهای جهان وارد اردوگاه اونها بشن و به قول استالین سوپراناسیونالیسم رو اعمال بکنن، سوپراناسیونالیسم رو اجرا بکنن، با وجود این منافع ملی چین و منافع ملی شوروی اولی اولاترین و مطرحترین و مهمترین فکت در تصمیم گیری اونها بود.
بله دقیقا
هم چین رو معادله میبینیم.
بله
آن در داستان مالی تحت تأثیر اخبار جدیدی خود فروکش کرده، ولی همچنان ناآرامی در اونجا ادامه داره و تحلیلگرانی هستن که نگرانن که در مالی شرایط افغانستان ممکنه تکرار بشه و حمله های میلیشیایی و چریکی در اونجا ادامه پیدا بکنه، به ویژه که این روزها روزهای قدرت بالای گروه های اسلامگرای طالبانی سلفی هست که هیچ وقت به اندازه امروز قوی نبودن.
بله.
اون رو به این دلیل انگوش گذاشتم که یادمون باشه که الان در گفتمانی که در آمریکا در واشنگتن جاریست و آماده میشن که در سال آینده 2014 از افغانستان بیان بیرون، توجیه این عمل این هست که ما در اونجا موفق شدیم، دیگه احتیاج به نیازی به وجود ما نیست. نه حالا دیگه دولت افغانستان خودش بلد روپای خودش بیسته، پس ما میایم بیرون.
بله.
این ولی در عمل این چنین نیست. قدرتی که این گروه های تند روی اسلامی امروز پیدا کردن، هم قدرت تحرک سیاسی و هم تحرک به ویژه نظامی در ضربه هایی که میزنن از همیشه بیشتر بوده. کمتر روزی هست نشنویم در جایی در عراق، در بغداد، در یه منطقه شیعه نشین، در کویته پاکستان، در افغانستان، در جاهای مختلف انفجار روی نده، حمله روی نده و 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر کشته نشن.
بله دقیقا متاسف.
این یه واقعیتیست که ما امروز شاهدش هست. برحال در رابطه با مصر یادمون هست که در هفته های گذشته تظاهرات همچنان ادامه داشت و اصرار بر این که مرسی بعضی ها تندروی می کردن که باید از قدرت برکنار شه و بعضی ها معتقد بودن که باید این انحصار طلبی اخوانی یا اخوان المسلمینی باید از بین بره. اونجا ناآرامی همچنان ادامه داره. سرنوشت فردای مصر چگونه خواهد شد؟ من به طور کلی با یه پرسپکتیو بر این باور هستم که بعد از تب‌وتاب‌های زیاد اونجا به سوی یک حکومت سکولار حرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه دولت سکولار 30 ساله یا اگر سادات را هم اضافه بکنیم، عبدالناصر هم اضافه بکنیم، 40-50 ساله اونجا حضور داشته در مصر، منطقه اغلب اوقات همراه با زور بوده، اما این بار یه حکومتی که دین از حکومت جداست با خواسته دا مردم روی کار خواهد آمد، یعنی از پایین به بالا و از درون مردم برخواسته. اگر چنین بشه میتونیم عقلیم که خوشحال بشیم و روش حساب بکنیم.
بله دقیقاً.
صرف زدم بعد نیست اشاره به سفر احمدی نژاد به مصر.
بله حتما میخواهم این پرسش رو داشتم ازتون.
بله
میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمین. بله
بله یادمون هست که در سال گذشته وقتی که مرسی برای شرکت که در کنفرانس کشورهای غیر متعهد به تهران رفت، در سفرش در وسط راه چین به قاهره در تهران پیاده شد و 3-4 ساعت بیشتر در اونجا نموند و با رهبر هم ملاقات نکرد و با احمدی نژاد هم در حد تحویل گرفتن و تحویل دادن کلید بیشتر از این وقت نذاشت، هیچ مذاکره ویژه‌ای هم نکرد.
بله.
در مقابل احمد نژاد به قاهره رفت در حالی که به راحتی میتونست وزیر خارجه رو به کنفرانس سران اسلامی بفرسته، کاری که بسیاری از کشورها در سالهای گذشته انجام دادن و امسال هم همینطور، ولی این کار رو نکرد. دعوت رسمی از سران کشورها برای کنفرانس یه سنت به رسمیت شناخته شده است. رئیس کشور میزبان خطاب به همه سران همه کشورها نامه دعوت میفرسته و اونها معمولا یا میپذیرن یا نخست وزیر یا وزیر خارجهشون رو میفرستن.
بله.
به حال احمد نژاد به اونجا رفت، مطابق با پروتکل های این دو کنفرانس ها استقبال رسمی ازش به عمل اومد، ولی مذاکرات ویژه خصوصی انجام نشد، فقط با مذاکرات بیش از دو نفر در یکی دو مورد انجام شد. یکی از کارهایی که احمد نژاد کرد حضور در الازهر بود و بعد مذاکره با مفتی رئیس الازهر و مصاحبه مطبوعاتی با منشی آقای مفتی. به همین جا نگاه کنیم، اولا که رئیس کشور معمولا بلند نمیشه به الازهر بره.
بله.
مگر اینکه به صورت غیر رسمی سفر غیر رسمی کرده باشه، خودش آدم دانشگاهی باشه و بخواد بره ببینه اونجا دنیا دست کیه، ولی ایشون مطابق برنامه از پیش تعیین شده به اونجا رفت و با بداخلاقی مفتی الازهر روبرو شد و انتقادهای زیادی که اونها کردند. و بعد ما صحنه مصاحبه رو در یوتیوب ها دیدیم، مصاحبه منشی مفتی با آقای رئیس جمهور که مشخصاً اینها همشأن و همتراز نیستن. در اینه که احمدی نژاد تراز و شأنی نداره هیچ تردیدی نداریم، اما وقتی که به نام رئیس دولت ایران در اونجا حضور پیدا میکنه، بیگمان این یک آسیب بسیار بزرگی بر حیثیت و اعتبار کشور ماست. این مصاحبه را انجام دادم و حتی منشی هم به خودش اجازه داد که در همون مصاحبه باز انتقادات آنچنان بکنه که احمد نژاد اختار بده که اگر این صحبت ها را ادامه بدیم من میرم.
بله.
خب ما احمد نژاد رو تحقیر شدهش رو در دانشگاه کولومبیا دیده بودیم، این بار هم در قاهره این اتفاق افتاد، ولی همه اینها اگر در دانشگاه کولومبیا به حساب ملت و دولت و کشور ایران گذاشته نشد، در این رابطه گذاشته شد. من به انتقاد و عواملش از ایران کردن پاره ای رو احترام میذارم، قبول دارم که رفتاری که ایران با اقلیت اهل سنت در ایران داره، این رفتار صدها بار محکوم کردنی، هیچ تعدیدی نیست، باید محکوم بشه. رفتاری که با سنیان بلوچستان و کردستان و بعد بخشی از خراسان داره و ترکمن زهرا میکنن و فشار فوق‌العاده‌ای که میزنن بگیر و ببند روحانیون سنی و احضارشون، اخیره یکی از مولوی های بلوچستان رو به دادگاه روحانیت احضار کردند، همه اینها و اجازه حرکت مذهبی به این جماعت ندادن، عدم مشارکت اونها در تصمیم گیری کشور که دقیقا یک آپارتاید مذهبی رو به نمایش گذاشته، اینها همه جای انتقاد، هیچ تردیدی نیست و میبایست انتقاد بشه، میبایست این رفتار به شدت محکوم بشه. اما وقتی من به اینجا میرسم که میبینم مفتی الازهر و احمدی نژاد میگه که شما نباید این همه فشار به سنی ها بیارید، خب تا اینجا میگیم بله درسته، بعدم میگه که شما نباید به کاری به بحرینی ها داشته باشید، خب در این حالت من میگم که آنها قسم حضرت عباس تو شیخ قبول بکنم یا دم خروس تو. اگر تو دم انسان ها رو و مسلمان ها رو میخوری، پس چه نست که در ایران سنی ها رو میبینی که زیر فشارن و به حق ازشون حمایت میکنی، اما در بحرین درست در روزهایی که بازم زدن یک جوان 17-18 ساله رو در خیابون های منامه کشتن، چطور تو اونها رو نمیبینی؟ چطور به خودت اجازه میدی که از رژیم فاسد ضد مردمی اقلیت بحرین حمایت بکنی صرفا به خاطر اینکه اونها سنی هست؟ خب تو با آپارتاید مذهبی در ایران مخالفت بکنی، در همین حال یک آپارتاید گردن کلفتری رو بری تبلیغ میکنی.
بله.
در مصر رفتارشون با شیعه ها بسیار بده،
بسیار بده.
یادمون نه ایران، چون فکر میکنیم که همه دنیا مثل ما هستن شاید احساس نکنیم، ولی واقعیت اینه که شیعه ها 10% بیشتر جمعیت 1.7 میلیاردی مسلمان ها رو تشکیل نمیدن و اون اکثریت بزرگ مسلمان ها سنی هن و هر جا که شیعه دستشون بیفته رفتار به شدت نامطلوب با اون ها دارن. خب اگر من با آپارتاید مذهبی مخالفم، باید با هر نوع آپارتاید مذهبی، با دراویش همون رفتار میکنم مخالفم، با یهودی هم اگر رفتار بر معنای مذهب بکنن، با مسیحی هم، با دشتی هم، با همه این هم باید مخالفت بکنم.
دقیقا.
ولی عملا دید فکر باطله و منحرفانه شیخ الازهر رو دیدیم که این حرفا رو زد. سوال من این هست که به چه دلیل باید کسی که به نام رئیس دولت ایران به اونجا میره خودش رو در معرض چنین شرایطی قرار بده؟ از این حاجه بارتر صحبتهایی بود که در اونجا کرد، از جمله این که گفت من حاضرم همین فردا بیام توی یکی از کارخونه های مصر کار بکنم.
بله.
به دست رئیس دولت ایران یک تحقیر دیگه بر ایرانی ها. به هر مقیاسی که حساب بکنیم، با تولید ناخالص داخلی، با سرانه ملی، با قدرت اقتصادی، با گذشته، با تحولات اجتماعی سیاسی ایران، از هر لحاظ حساب بکنیم، اگر مصر از ایران عقب‌تر نباشه، میدونیم که در رابطه با سابقه دیرینه فرهنگی تمدنیش امپای ایران هست، ولی ایران بزرگترین اول قدرت جهان در تاریخ بشر بوده و از اون زمان تا حالا به صورت مستقیم به زندگی سیاسیش ادامه داده. چنین ملتی که خیلی جلوتر از مصری ها تونسته نظام پارلمانتاریستی در ایران برقرار بکنه، این کشور رئیس این کشور بگه که من حاضرم فردا توی کارخونه شما کار بکنم، من میتونم بپرسم واقعا این گویندش چه گواراست؟ میگه که با عاشق دنبال منافع پرولتاریاس میخواد بره توی کارخونه کار بکنه؟ در اینه که احمدی نژاد بله در همون حد هست که توی کارخونه بره کار بکنه شکی نیست، اما وقتی که در قامت رئیس جمهور ایران این حرف رو میزنه، این
ناسزاییست
که
نثار
ایران میشه.
بله دقیقا. بیش از این هم جناب قرمی نباید توقع داشت. آخه اصلا در این قد و قواره اینا نیستن که انسان بخواد از عمل کردشون، از این حرفای اینا انسان احساس آشفتگی کنه. اینا در این قد و قواره هن. ذهنیت و فکرشون اینه
و 100% گفتم ایشون میتونه در حد همون یه نفر که بره تو کارخونه کار بکنه.
بله کارخونه ایران،
من همین حرف شما رو میزنم، اما نگرانیم از بابت هویت حیثیت
ایرانه. بله.
این مسئله است که به کسی اجازه نمیدم که به راحتی بتونه حیثیت ایران توهین بکنه.
و متاسفانه این بلایی که سر ما اومده داره این توهین ها، این برخورد های بسیار ناشایست و بسیار حقارتبار بر مردم ما، بر فرهنگ ما وارد میشه و به علت عده‌ای ناکاران، ناتوان و بیمار و ذلیل که در رأس
بله کاملا همینطوره. به هر حال مطلب دیگری که گفته این هست که سفر به مصر یک موهبت الهی بود که نصیب ملت ایران و من شد.
بله
باور کردنی نیست. این واقعا این مدری مخیله چی میگذره؟ چرا؟ اگر میرفت توی حرم حضرت علی در نجف یا در کربلا امام حسین یک همچین حرف میزد میگفتیم خب باورهای مذهبی که نمیگه، ولی توی قاهره من نمیدونم به چه دلیل مسافرانی که این دو کشور رو دیدن میدونن که خب ایران خیلی قابل تحمل تر شرایط زندگی در قاهره و مصر سخت‌تر از ایرانه.
بله